برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد
و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام به شما دوستداران کتاب و مطالعه. با برنامه صدای کتاب و با خواندن ادامه کتاب وطندار، روایت 28 افغانستانی از مهاجرت به ایران با کوشش محمد سرور رجایی از انتشارات جام جم در خدمت شما هستیم. با شما هستیم با ادامه روایت محمد شریف سعیدی، شاعر و نویسنده افغانستانی. برای اولین بار در اصفهان بودم که شعرهایم در صفحات رنگین مجلات ادبی به نشر رسید و در انجمنهای ادبی اصفهان راه یافتم. آنجا با سعید بیابانکی و شاه سیاه و نصر اصفهانی و ده ها شاعر خوب دوست شدم. کم کم به یکی از شاعران پایه در جلسات هفتگی تبدیل شدم و غالبا وقتی مجری برنامه نام مرا برای شعرخوانی می‌خواند، سالن 200 نفری به گنبدی از صدای کف زدن‌ها تبدیل می‌شد و پس از شعرخوانی‌های من باز هم کف زدن‌های شگفت‌انگیز به پا می‌شد. عصرها با کتابخانه از زهرا یا کتابخانه چهارراه شکرشکن می‌رفتم. بیشتر اوقات را شعر می‌خواندم، از شعرهای کلاسیک تا شعر معاصر، نقد شعر و تفسیر شعر، آثار شفیعی کتکنی و آیت الله تقی جعفری درباره مثنوی و 4 سال در اصفهان هیچ کاری به جز کتاب خواندن نداشتم. این دوره انزوا با زندانی شدن در حلقه کتاب و کتابخانه و آرزوی خریدن یک شلوار یا کفش نو گذشت. تنها پسندازی که می توانستم بکنم هفته 5 تک تومانی بود که آن را برای خریدن مجله اطلاعات هفتگی و خواندن صفحه شعرش ذخیره می کردم. در اصفهان در آغاز ساکن مدرسه شهید احسانی شدم. این مدرسه از طرف شورای افاغنه و حزب نهضت اسلامی افغانستان تأمین می شد. پاییز 1370، قم شهر کلپاچه و سوهان، شهر فقه و سیاست، شهری که کوچه بی مسجد و دکتر ندارد. در مدرسه گلپایگانی درس مکاسب محرمه را پیش آیت الله دوزدوزانی می رفتم. عجوبه ای بود در حفظ کردن متون پایه. هر متنی را که شرح می داد، منابع و مآخذ زیادی برای شرح بیشتر موضوع معرفی می کرد و غالباً با جزئیات کتاب فلان، صفحه فلان، دست راست، خط فلان، کتاب فلان، صفحه فلان، در حاشیه صفحه سمت راست. چند باری منابعش را چک کردم با این گمان که شاید درست نباشد، اما همه دقیق و بی تردید بودند. درس فقه را پیش آیت الله پایانی می رفتم. مجتهدی به زیبایی و مهربانی گل سوسن بود. در قم بودم که وارد جرگه شاعران سراسر ایران شدم. اولین سفر هواپیمایی ما تا مشهد با شاعران قمی و تهرانی انجام شد و اولین دیدار با استادان گران اجر محمد کاظم کاظمی و ابو طالب مظفری در همین سفر بود. این آشنایی تأثیری عمیق روی کارهای ادبی و زندگی فکری من گذاشت. پاییز 1372، برای اولین بار با عنوان استاد در بخش نقد شعر در شورای شعر استان قم مسئولیت گرفتم. مسئولیتی بود حساس و مهم. از طرفی من یک افغانستانی بودم و کار برای افغانستانی ها در ایران بسیار سخت بود. از طرف دیگر شاگردان من دختران و پسران دبیرستانی و دانشگاهی بودند. برگزاری جلسات هفتگی شعر افغانستان در حوزه هنری قم دیگر کار من بود. در واقع هم تدریس و مدیریت جلسات شعر در شورای شعر استان قم و هم مدیریت جلسات شعر در حوزه هنری قم برای من دستاورد مهمی بود. آن زمان البته با این دو کار خیلی اهمیت نمی دادم. حاضر بودم هر دو را به هر که دوست می داشت بسپارم. زیرا دلگرمی من درس خواندن بود و اگر امکانش می بود همان خورد وقتی را که برای شورای شعر و ادبیات افغانستان مصرف می کردم هم درس می خواندم. اما تقدیر این بود که هم درس را و هم کار ادبی را در قم پی بگیرم. هر دو موفقیت را بدون بزرگان ادب در قم به دست آورده نمی توانستم. استاد محمد علی مجاهدی، بزرگترین چهره ادبی قم در شعر، با من کمک بزرگی کرد. او بود که دست مرا گرفت و مرا برد روی صندلی استاد نشاند و گفت مسئولیت جلسات نقد شعر به دوش توست. استاد مجاهدی دلی به وسعت آسمان و فکری به وسعت جهان دارد. مردی است خوشتیپ و مرتب، شاعری است خوشکلام و محققی است ارجمند. با تصحیح نسخه خاص خودش از حافظ و جلسات هفتگی شعر در منزل ایشان، وجود ناصر فیض شاعر و طنز پرداز قمی که طلا فروشیش را ترک کرد و با طنز نویسی روی آورد نیز باعث باز شدن در حوزه هنری قم بروی شاعران و داستان نویسان افغانستانی شد. پاییز 1374. حالا دیگر هم مجلات ادبی مثل در دری و گلبانگ را داشتیم و هم با رادیو و تلویزیون ایران همکاری می کردم و هم شعرهایم در مهمترین صفحات ادبی کشور مانند صفحه بشنوزنه روزنامه اطلاعات با مدیریت علیرضا قزوه و صفحه شعر مجله اطلاعات هفتگی با مدیریت محمد رضا مهدیزاده به نشر می رسید و جایگاه ادبی خودم را تثبیت کرده بودم. در راه یافتن من به مجلات مهاجرین افغانستانی در ایران، استاد سید حسین موحد بلخی و استاد سرور دانش بی نهایت مهربانی کردند. آنان بیش از اندازه به من حرمت و قدر قائل شدند و در مطبوعات فضای خوبی برای کارهایم فراهم کردند. بعدها استاد دانش مرا برای سردبیری مجله گلبانگ استخدام کرد و حقوق داد. ولی با همه آن شهرت‌ها و دستاوردها من از نظر روحی پریشان و شکننده بودم و چندین بار در قم به خودکشی اقدام کردم. آن همه تراوما و حادثه های وحشتناک و صحنه های بمباران و قتل و موشکپرانی صدام به شهرهای ایران و تنهایی و انزوای شدید و دلتنگی برای خانواده و شکست عشقی سنگینی که خورده بودم مرا چون بوف کوری ساکن ویرانه‌ای تاریک کرده بود. روی آوردن به ادبیات داستانی نوعی پناه بردن به افیون ادبیات برای تسکین درد درون بود. البته آن افیون نیز اثرش موقتی بود و چه بسا که به شدت ناکامی می افزود. پاییز سال 1376. به فکر بیرون شدن از ایران افتادم. در حالی که کار و بار بسیار خوب، موقعیت اجتماعی والا و سفرهای بیشمار و شرکت در جشنواره‌های شعر برای داوری و کف زدن‌های هزاران تماشاگر هنگام شعر خواندن‌هایم و تعداد زیادی از بهترین آدم‌های ایران در کنار خودم را داشتم، در تکاپوی بیرون رفتن از این کشور بودم. برای زمینه‌چینی مهاجرت دوباره تصمیم گرفتم که زبان انگلیسی را به صورت فشرده یاد بگیرم. ابتدا چند دوره آموزشی را در مؤسسه آموزش زبان انگلیسی گویش در خیابان صفایه قم رفتم و بعد وارد زبان آموزی در دانشگاه باقرالعلوم شدم. در دانشگاه باقرالعلوم از ساعت 8 صبح تا ساعت 4 بعد از ظهر یک دست درس می‌خواندیم. بعد از چند ماه درس خواندن نتیجه خوبی گرفتم. یک سخنرانی انگلیسی را برای خودم نوشتم و از بر کردم و بیش از 10 بار با صدای بلند اجرا کردم. نوبت ارائه صحبت به زبان انگلیسی هم استاد و هم شاگردان از تسلط عجیب من در سخن گفتن به این زبان حیران ماندند. من برای رفع حیرانیشان گفتم در موضوع سخن امروز آمادگی زیاد گرفته بودم، ورنه شما می‌دانید که در هر 4 بخش زبان شنودن، گفتن، خواندن و نوشتن هنوز خوب نیستم، مخصوصاً که سخن گفتن به زبان بیگانه سخت‌ترین بخش زبان است.
پنجره‌ای بکشاییم و سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخونیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
دوستان عزیز، با برنامه صدای کتاب و خواندن کتاب وطندار روایت 28 افغانستانی از مهاجرت به ایران در خدمت شما هستیم. با خواندن روایت محمد شریف سعیدی، شاعر و نویسنده افغانستانی، بخش‌هایی از این روایت را شنیدید. حالا ادامه این روایت. پاییز سال 1378، اوایل پاییز ازدواج کردم و همزمان وارد دانشگاه مفید در رشته علوم سیاسی شدم. وضع مالی و موقعیت اجتماعی و زندگی خانوادگیم بسیار خوب بود. خانه هم خریدم. تصمیم گرفتم دیگر خودکشی نکنم. حیف است این همه چیزهای خوب را برای دیگران گذاشته خودم را ضایع کنم. در دانشگاه جزو شاگردان درجه اول بودم و چون دستی هم به قلم داشتم و مجلاتی را که در می آوردیم با استادان هم می دادم مورد توجه قرار می گرفتم. با رئیس گروه علوم سیاسی آقای دکتر متقی در تفریح و تنفس پینگ پانگ می زدم و برای شعر می خواندم. درس خواندن در دانشگاه برایم لذت بخش بود. در ظاهر شاد و سرشار بودم و در خلق جوک های فی‌البداهه نیز دست بالایی داشتم و هم صنفی ها و رفقایم را بسیار می خنداندم. در حلقه خنده ما بشیر رحیمی شاعر مقیم کانادا و دکتر میر حسین مهدوی ساکن کانادا و سید شهاب الدین بلخی و دیگران بودند و روزهای بسیار خوشی را سپری می کردیم. اما هنوز مصمم بودم که هر طور شده ایران را ترک کنم. پاییز 1380، بالاخره موفق شدم ایران را ترک کنم. طرحی که ریخته بودم کار داد. یادگیری زبان انگلیسی، آشنایی با سازمان ملل و قوانین پناهندگی و ناگهان باز شدن راه مهاجرت به کشور سوم. و تاریخ 26 سپتامبر سال 2001 وقتی هواپیمای ما از زمین ایران کنده شد، احساس کردم کوهی از سنگی که سالها شانم را خورد کرده بود از روی شانم غلطید و سبک شدم. وقتی به سویدن آمدم تا ماها کابوس می دیدم که نیروی انتظامی ایران مرا رد مرز می کند. من خودم هیچ وقت رد مرز نشده بودم، اما از دوستان و نزدیکانم تا دلتان بخواهد. پاییز سال 1382، دو سال اقامت در سرزمینی تاریک و سرد و زندگی کردن با مردمی که حتی الفبای ما را نمی فهمند، مرا دچار افسردگی شدید کرد. دیگر نه کسی بود که برای شعر بخوانم و نه جایی بود که با آنجا سفر کنم. در یک شهر کوچک در جنوب سویدن ساکن شده بودیم. در آن شهر فقط یک رستوران ایرانی بود که ما به علت گران بودن غذا و پایین بودن سطح درآمد با آنجا هم نمی رفتیم. اینجا بود که از بیرون شدن از ایران و ساکن شدن در سویدن واقعا ناراحت شدم. وضعیت زندگی من در ایران شاهانه بود. درس، کار فرهنگی، شهرت، احترام و حلقه گرم دوستان برقرار بود. اما آدمی همیشه در جستجوی وضعیت بهتر است و با وضع موجود قانع نیست. همین قناعت نپذیری انسان چه بسا که او را با وضعیتی بدتر از قبل پرتاب می کند و البته که چه بسیار به سوی وضعیت بسیار بهتری می کشاند. پاییز سال 1399. حالا پاییز است و من با خانم و 4 فرزندم در شهر اوپسالا زندگی می کنم. خانمم که در ایران لیسانس فلسفه داشت، در سویدن ابتدا 3 سال در رشته پرستاری در دانشگاه گوتنبرگ درس خواند. پس از 2 سال کار کردن در بیمارستان اوپسالا وارد رشته مامایی در دانشگاه شد و حالا چند سال است که به عنوان دکتر مامایی در بخش زایمان بیمارستان این شهر کار می کند. خودم نیز معلم هستم و در کنار معلمی با کار ادبیات مشغولم، با شعر و ادبیات داستانی و ترجمه. حالا هم ایران نسبت به سابق بسیار فرق کرده است و هم من سختی‌های مهاجرت در کشورهای اروپایی را خوب‌تر درک می‌کنم. حالا قوانین کاری و تجویز فعالیت‌های اقتصادی مهاجرین افغانستانی در ایران خیلی بهتر شده است. تعداد زیادی از آشنایان جوان من در رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی صاحب کارند. بسیاری ها صاحب ماشین و گواهینامه رانندگی و کاروبارند و در زمان حضور ما در ایران اینها مجاز نبودند. به نظرم ایران در تربیت نسلی از باسوادان و حرف آموزان افغانستانی نقش کلیدی داشته است و آنان که با کولباری از دانش و تجربه از ایران به هر جا رفتند بسیار موفق بودند. بنابراین علارغم همه کاستی ها وضعیت به سمت خوبی پیش می رود و قوانین نیز آرام آرام تغییر می کند و همبستگی بین دو ملت افغانستان و ایران بهتر می شود. با امید روزی که کشورهای همسایه ایران و افغانستان بیشتر با هم مهربان و همدل باشند. من زبان پارسی و ایران بزرگ را دوست دارم و امیدوارم سرزمین بزرگ خراسان قدیم عظمت گذشتهش را به دست بیاورد. 8 آبان 1399 گوتنبرگ سویدن. خب دوستان عزیز و شنونده‌های گرامی، به پایان برنامه صدای کتاب رسیدیم. ادامه کتاب وطندار را در برنامه آینده با شما می‌خوانیم. تا آن زمان بدرود.